بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. این فصل از کتاب رحمت واسعه در مورد دشمنان اهل بیت و فصل مهمی است. در حال همونقدر که شناخت اولیاء خدا مهمه، شناخت دشمنان خدا هم مهمه و در قرآن در مورد ابلیس مطلب ما زیاد داریم، در مورد فرعون زیاد داریم، در مورد دشمنان خدا خدای متعال در قرآن مطالب زیادی رو فرموده و اصرار داشته که ما شناخت پیدا کنیم نسبت به اینها. تا انسان کفر رو نشناسه به کفر کافر نمیشه و تا انسان به کفر کافر نشه مؤمن نمیشه. فهمون فهمن یک فر به تاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کسی که کفر به تاغوت داشته باشه و ایمان به خدا، این تمسک کرده به عروه الوثقی. از کفر به تاغوت مهمه. ما اگر تاغوت رو نشناسیم نمیتونیم کفر به تاغوت داشته باشیم. باید کافر رو و کفر رو شناخت. اینجا ویژگی های دشمنان اهل بیت داره مطرح میشه و کسانی که قاتل امام حسین بوده. در زیارت عاشورا ما هم سلام میدیم هم لعن میکنیم، هم جذب هم دفع، هم تخلیه است هم تحلیه است، هم اثبات هم نفیه. بدون نفی اثبات معنا نداره، بدون اثبات هم نفی معنا نداره. ما تا بیرون کن، چه اون شعر میگه که جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. باید اول بیرون کرد این محبت ها رو، وابستگی به کفار، به طاغوت، این خصلت های بد رو، این رذائل رو، تا فضائل بیاد. حتی فضائل اومدنی نیست، فضائل حجاب پیدا میکنه. همینقدر که رذائل نباشه، فضائل در ما هست، لازم نیست ما فضائل رو کسب بکنیم. ما در واقع فضائل رو داریم، این فضائل حجابی داره. همونجور که ما ذکر رو لازم نیست کسب بکنیم، ما همه ذاکر هست اگر نسیان نباشه، اگر غفلت نباشه. غفلت و نسیان میاد ذکر ما رو از ما میگیره. ما لازم نیست بریم متذکر ذکر رو ایجاد بکنیم، ما باید نسیان رو برطرف بکنیم. نسیان که برطرف بکنیم ذکر خودش هست. ما لازم نیست سخاوت رو ایجاد بکنیم، ما همین که بخل رو برطرف بکنیم سخاوت خودش هست. ما باید سعی کنیم بخیل نشیم. و آدمیزاد وقتی به دنیا میاد با فطرت که به دنیا میاد، همه کمالات رو داره، خوبی ها رو داره، آروم آروم آلوده میشه. بچه رو دیدید که از گهواره، از روز اول دروغ بلد باشه؟ مثلا بچه فریب بده مادر رو، گریه بکنه بگه من شیر میخوام، مادر بیاد شیرش بده، بعد مثلا لبخند بزن بگه سرکارت گذاشتم دروغ گفتم. اینجوری تا حالا بوده؟ بچه وقتی گریه میکنه، گریه از سر گرسنگی، تا حالا دیدید بچه یه روزه گریه از سر گرسنگی کنه و دروغ بگه؟ نه. بچه کارش این حقیقت. دروغ بلد نیست، آروم آروم تو زندگی دنیا دروغ یاد میگیره. نفاق بلد نیست، دغل بلد نیست، بخلم بلد نیست. الان این بچه کوچیکی که اینجاست چند وقتشه؟ چقدر؟
چهار ماه.
خدا حفظش کنه انشاءالله. این بچه رو ببینید شد کپسول معنویت و لطافت و صفا و صداقت و بوی ملکوت میده. این بچه از آغوش خدا آمده، چهار ماه که این گذشته از آمدنش از پیش خدا، چهار ماه که فاصله گرفت. ببینید چقدر این بچه یه رنگه. اگه جاش خوب باشه راحت ادای اینو در نمیاره که من جام بده، وانمود نمی کنه. اگر هم جاش بد باشه وانمود نمی کنه که من جام خوب، فیلم بازی نمی کنه. این درویایی که تو آدمیزاد هست و فیلم بازی کردن و تعارفایی که ما داریم، این بچه هیچی تعارف نداره. و همینطور و همینطور و همینطور. اینا کمالات فطرته. البته سری چیزا هم هست، مثلا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خب از این طرف این بچه جاهله، علم نداره، اون یه بحث دیگه است. این کمال رو نداره، باید کسب بکنه. ولی اون کمال یه رنگی، صداقت، لطافت، اینا همه کمالات فطرت. این بچه همه اینا رو داره. این الان لطافت رو داره، بعدن به مرور خدای نکرده در سر ارتباط با جامعه و این حرفا گرفته میشه ازش. اگر مراقبت بکنه این لطافت از اون گرفته نشه تا ابد. گفتن رمز موفقیت های بهجت این بود که لطافت روز اول نوزادیشو تا آخر عمر نگه داشت. بزرگی دمد های بهجت فهم دو. این های بهجت لطافتش با لطافت این بچه چی فرق نمیکرد، بلکه از این بچه لطیفتر. اسمت امام حسین بالاتر بود یا اسمت از علی اصغر؟ ما بر از علی اصغر گریه میکنیم میگیم این بچه بیگناه بود، امام حسین که بیگناه تر بود. لطافت امام حسین از علی اصغر بالاتر بود، خیلی بالاتر، اصلا قابل قیاس نیست. معدن لطافت امام حسینه. این بچه هم لطیفه چون یه جلوه از لطافت امام حسین داره. غرض این که اینا از آدم گرفته میشه. کیا میگیرن؟ شیاطین، شیاطین جن و انس. برای همین ما باید شیطان رو بشناس. شیاطین، تواقید، کفار، جاهد الکفار و المنافقین و قلد علیهم، دستور قرآن. اتق الله ولا تطع الکافرین. میفهمد تقوای الهی رو داشته باش و مطیع کافرین نباش، مطیع کافرین نباش. یعنی بخشی از تقوا وابسته به اینه که ما اطاعت از کفار نکنیم. یکی از بی‌تقوایی ها مطیع کفار بودن. آدم با تقوا، تقوا چیه؟ از این گنجینه فطرتت محافظت کنی. این میشه تقوا. تقوای الهی یعنی آدم به این گنجینه فطرتش آلوده نشه، سرقت نشه. صبح و شب بپاد، این فطرت رو بپاد، دوز نزن. این میشه تقوا. خب میشه آدمی با تقوا باشه و با کفار سر ستیز نداشته باشه؟ کفار کارشون سرقت فطرت، ربودن فطرت، آسیب زدن به فطرت. اگه آدم میخواد کفار نروبایند سرمایه و گنجینه او رو، باید چکار کنه؟ باید کفار رو بشناسه، شیطنت رو بشناسه، طغیان رو بشناسه، رذائل رو بشناسه. یه وقتی ما در قم جلساتی داشتیم، سیره 14 معصوم. اون سیره که تموم شد با رفقا حالا شوخی و جدی میگفتیم که باید یه سری جلسات را بندازیم سیره 14 ملعون به جای سیره 14 معصوم، از مثلا ابو سفیان شروع بکنیم. حالا هر کدوم از این معصومین یه شخصیتی در مقابلش، یزید رو مثلا، معاویه رو، مأمون رو، هارون الرشید رو، متوکل عباسی رو، یه دورم باید سیره اینا رو بشناسیم، بفهمیم که متوکل چطور متوکل میشه. نذاریم یک سر سوزن خلق و خوی متوکل بیا تو وجودمون، بفهمیم که خصلت یزید چیه، چون جنود عقل و جهل دیگه، 75 تا سپاه عقله، 75 تا سپاه جهله. این سپاه جهل هم آدم باید بشنسه. این ویژگی های دشمنان اهل بیت همون سپاه جهله، هرزگی هاشون، بد اخلاقی هاشون. ازا تو زیارت امین الله چی میگید؟ مستنتن به سنن اولیا اک بقیشیه کیادشه؟ مفارقتن لاخلاق اعدا اک. فقط نمیگه من دوستم شبیه اهل بیت بشم، هم شبیه اهل بیت بشم هم ضد دشمنان اهل بیت بشم، هیچی از ویژگی های اینا تو وجود من نباشه. اونی که ما معمولا محبت به اهل بیت رو داریم، ولی چرا خیلی اثر نمیبینیم از محبتمون به اهل بیت؟ چون هنوز اون خصلت ها و خلق و خوی یزیدی و شمری و اینا هم تو وجودمون هست. برای همین لعن رو مقدم کرده به سلام در زیارت عاشورا، و تعداد لعن در زیارت عاشورا بیشتره. نگاه کنید امروز یه دور مجدد بخونید زیارت عاشورا رو با این نگاه، تعداد سلام اولش فقط سلام داده و آخرش، ولی لعن چی؟ همینجور شروع کرده لعن و تک تک آل زیار، آل مروان، بنی امیه تا قاطبه، باز از بنی امیه، معاویه جدا، یزید جدا، شمر جدا، آل ابو سفیان رو باز جداگونه میگه، بعد شیعیان اینها، تابعین اینها، اونایی که اسرجت، الجمت، تنقبت، تهیعت لقتاله، ممهدین لقتاله کن. ولی تو سلام یه دستبندی کلی کرد، اول سلام به تو ابو عبدالله پسر رسول الله امیرالمومنین فاطمه زهرا، بعد سلام به تو ارواحی که کنار تو هستن، و سلام بر حسین و علی ابن حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین، این دستبندی کلی. ولی تو لن دوباره بعد از لن، یعنی اول ست لن است، بعد ست سلامه، بعد دوباره باز لن، اللهم خص انت اول ظالمن باللعن. قبل از اینکه برم سجده بذار دوباره یه لعن ویژه کنم، خص خاص یه لعن ویژه کنم بعد برم سجده. بحث لعن ما خیلی جدی نگرفتیم. تو مدارسمون تاریخ که میگن در مورد اهل بیت میگن، در مورد دشمنان اهل بیت نمیگن. برنامه های تلویزیونی وقتی کارشناس رو میارن مثلا برای بچه ها، میگن آجا از خدا و بهشت و اینا بگو، کاری به اون ور دیگه نداشته باش، از نمیدونم رژیم صهیونیستی و نمیدونم آمریکا و شیطان و فلان اینا رو ولش کن. حالا تهش دیگه خیلی دیگه بخوان نرمش داشته باشن شیطان رو قبول میکنن، چون برای بچه ها جذابه، یه جور حالت بازی داره، ولی دیگه تو تطبیقش نیا که این شیاطین کیان، یه دونه شیطون داریم اونم مخفیه دیگه، به 14 تا معصوم داریم، تو 14 تا رو ببین، ما اتفاقا 14 تا معصوم داریم و هزاران هزار 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 شیطان، همه شیطانن مگر تک و توکی. مثلا همین شیاطین رو باید بشناس، اینا که خیلی بیشترن و خیلی وسیع‌تر، و هر شیطانی هم یه فرم و یه مدل. تو کتاب آنسوی مرگ یکی از بخشای قشنگش همین ماجرای شیطانش بود دیگه، که تو شهر وقتی اومده بود 5-6 تا حادثه رو دیده بود، یه کتاب خیلی قشنگ بود، الان زیر چاپ کتاب شنود، اونم یه همچه حالا هوایی داره، مسائل این شکلی داره تو کتاب. حالا یه بخشی از این کتاب رو توی منبر امشب یا فردا شب منبر اولمون انشالله میخونم سری از این ماجره ها در موردش، خصوصا بحث محرم و نامحرمش. شیاطین جلوه های مختلف، قیافه ها و فرم های مختلف، با یه اسامی، با یه عناوینی میان هزار ساعت برام قرآن میخونن که ما رو وادار کنن به یه مسیر دیگه. انقدر قرآن بلدن، انقدر آیه روایت بلدن، کلمات عرفا. شما درس اخلاق که میری، شیطان شما با شما درس اخلاق میاد، همه این حرفا رو یاد میگیره برای روز مبادا که با شما کار کنه. همه این حرفای خوبو تو درس اخلاق میذاره برای یه روز خاصی با همین حرفا آدمو بیچاره کنه، همه رو حفظ میکنه برات. 24 ساعته با ماست، تو خوابمون هم با ماست، تو خوابمون تسلط و تصرف داره، نفوذ میکنه، اعمال قدرت میکنه، حتی گاهی نسبت به بدن ما قدرت داره که بخواد نفوذ کنه، در بدن نفوذ میکنه. خلاصه نیازه نسبت به شیطان، حیله های اینها، خصلت های اینها. یکی از بخش های خوب این کتاب که باید روش کار بشه و از این قبیل مطالب زیاد بشه همینه که داره معرفی میکنه. ما در اخلاق معمولا مثلا ویژگی های مؤمنی، ویژگی های متقین، ما تو نهج البلاغه یه دونه خطبه متقین داریم، قبل خطبه متقین یه دونه خطبه منافقین داریم. تا حالا چند نفرتون شنیدین جلسه شرح خطبه منافقین؟ تا حالا شنیدین جایی برگزار بشه؟ ولی شرح خطبه متقین چی؟ الهام ماشاءالله. چقدر کتاب نوشتم برای، چقدر جلسه هست، چقدر سی دی هست. ولی شرح خطبه منافقین چی؟ چون ما که الحمدلله خودمون از منافقین دور میدونیم و ما جز متقینیم، خواهیم این دارم بررسی کنیم کدوماشو داریم تطبیق بدیم که مثلا از این 100 تا من 95 ششو دارم الحمدلله. الان میخونیم نه بخاطر اینکه ارتقا بدیم خودمونو، بخاطر اینکه خیالمون تخت بشه که من الحمدلله 95 درصدشو دارم. حالا که برف اون بخشا رو خوند، ما وقتی آیاتو در مورد فرعون و قارون و سامری و اینا میخونیم، میخونیم آره که آیات که خیلی ربطی ما نداره، بخاطر تاریخ دیگه. حالا بعد میگفته قرآن حضرت موسی بنده خدا الهی بگردم چقدر اذیت شد با اینا. فرعون خود ماییم، قارون خود ماییم، سامری خود ماییم. یک آن اگر خدای متعال، یک آن اگر خدای متعال آدم رو به خودش واگذار کنه، دست فرعون رو از پشت میبنده. یک آن، این یک آنش فکر کنی، یک آن رها کنه آدم، کاری میکنه که فرعون رو سفید میشه. یک آن، همه اینایی هم که نابود شدن یک آن واگذار شدن، بر سیسای عابد یک آن به خودش واگذار شد. اون دختر جوان آورده بودن، بیماری داشت، این دعا بخونه براش، یه لحظه طمع کرد، دیدین زیباست، این خانواده او رو بیرون کرد و اول با او گناه کرد و بعد آوردن اعدامش کنن پای چوبه دار. شیطان بهش گفت به من سجده کن، من آزادت میکنم. پای چوبه دار به شیطان سجده کرد، مستجاب و دعوه بود. یه لحظه از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنه. پس این ویژگی‌ها رو آدم باید بشناسه، دائما با سوء ظن به خودش نگاه کنه. یه کتابی رو تازگی دارم مطالعه میکنم، حالا وقتی که وقت بشه، کتاب زندگی شهید مهران بلورچی، اگر تونستید این کتاب رو تهیه کنید بخونید. یکی از شهدای دفاع مقدسه، دفترچه محاسبه اعمالش بعد ازشون به جا مونده، اول کتاب یه 50-60 صفحه دفترچه محاسبه اعمالش، بخونید ببینید اینا کجا بودن، ماها کجا، حال اینا تو مراقبه و محاسبه شون. میگه از خواب بیدار شدم تو دفترچه محاسبه، سجده این که من و خدای تو دوباره مجدد زنده کردی سجده یادم رفت. سحر داره گریه میکنه که مثلا من این سجده یادم. حالاتی اینا داره و همینجور مسائل عجیبی که توی اون محاسبات و مراقباتش دستبندی کردن، 101 تقریبا چیزایی بوده که هیچ کدومش هم حرام نیست. بعضیاش برای ما مثلا میگه زیارت جامعه همو با توجه نخوندم امروز. اینکه اگه انجام بدم که شبش میگم خدای من چیکار کردم که امروز تونستم یه زیارت جامعه بدون توجه، همین که خوندم زیارت جامعه همو با توجه نخوندم. بین نماز شب و نماز صبح هم فاصله ننداختم، باید یکم فاصله بندازم، مثلا تمرکزی توجهی داشتی و از این قبیل چیزایی که ایشون شاید های حق شناس بوده و هم هرچی هم می نویسه میگه به قول میرزا باید اینجوری کرد، میرزا گفته باید این کار کرد، میرزا گفته باید، میرزا گفته یه آن ول بشی خود شیطان، من اینجا دیدم اینجوری که شدم اونجوری شدم. محاسبه میخواد و مراقبه میخواد، خدا روزی کنه، امام حسین علیه السلام عنایت کنن، توشه ما از محرم همین باشه، حواسمون به خودمون جمع باشه، خصوصا نسبت به این ویژگی ها حساس باشیم، بگیم این ویژگی مال یزیده ها، این ویژگی سامریه ها، اون ویژگی قارونه ها، اون ویژگی فرعونه ها. من اینجا تو رابطه با بچه‌م فرعونی رفتار کردم. شما عمر رو می‌خونیم، خب من اینجا الان خدا پیغمبری رفتار نکردم. حالا خب اگه مثل پیغمبر رفتار می‌کردم خوب بود. ولی خب حالا مثل پیغمبر رفتار نکردم. خیلی نمی‌ترسیم. ولی اگه بفهمیم که مثل پیغمبر رفتار نکردم، مثل ابو سفیان رفتار کردم. اینجا مثل امیرالمومنین رفتار نکردم، مثل معاویه رفتار کردم، اینجا میترسه آدم. ما فقط امیرالمومنین وقتی میخونیم خب حالا آدم خوب مثل علی باشه، حالا ما که نمیتونیم دیگه، نشد. خب مثل علی نباشی شبیه معاویه میشی، این خیلی خطرناکه. ببینید حالا آقای بهجت چی ها میفهمن. آقای بهجت خیلی، یکی از چیزایی که همیشه نقل کلام ایشون بود همین تذکر دادن نسبت به ویژگی های کفار بود. این کتاب در محضر بهجت بخش عمده از کتاب همین است و این کتاب زمزم عرفان اونم هم همینطوره. انگلیسی ها چی کار کردن، روس ها چی کار کردن، جاسوس ها چی کار میکنن. یکی از اساتید ما میفهمد انقدر که آقای بهجت سر درس خارج این خاطرات مستر همفر رو انقدر ایشون گفته بود به مناسبت های مختلف، می‌فهمید وقتی من دیگه آخر مشتاق شدم برم کتاب رو بخونم و خودم شنیدم از استاد، خیلی جالب بود برام. چون فهمید که من مشتاق شدم برم کتاب رو بخونم، وقتی کتاب رو خوندم دیدم که هیچ مطلب جدیدی برام نداشت، همه اینا رو از آقای بهجت تو درس شنیده بودم، کل کتاب آقای بهجت تو درس خارج. آقای بهجت که حرف لغو نمی‌زد، حرف غیر ضروری نمی‌زد، کتاب مستر همفر رو تو درس خارج، این مرد ولی خدا که تنزل میکرد از اون عالم لاهوت میومد اینجا دو کلمه با بشر حرف میزد برمیگشت که اینا رو به ما بگه. عرضه بنده متوجه میشید؟ از اون عالم قدس، از اون توحید ذاتش، از اون شهود ذات میومد پایین، تنزل میکرد که این تذکر رو به ما بده برگرده. بگه به این مستر همفر رو ببینه چیکار میکنن، ببین آدم چه شکلی بیدین میشه، آدم چه شکلی خراب میشه. میفهمن که در ماجرای کشف حجاب نزد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رفتن و در این باره از ایشان پرسیدن، فرمود باید مردم در راه جلوگیری از آن کشته شوند. در راه جلوگیری از کشف حجاب، حتی قدیم برای کشف حجاب احمقانه رفتار کردن دوران رضا شاه، احساسات مردم رو جریحه دار کردن، الان دارن زیرکانه رفتار میکنن، کسی هم صداش در نمیاد. هی هر چی میشه بین حجاب و اختلاس، اگه راست میگید بین جلوی اختلاس ها رو بگیرید و همه مملکت رو بردن و خوردن گیر دادین فقط به این روسری ما و شال ما. و چهار تا آدم احمق که گاهی هم یه عمامه به سر احمق که زیر اون عمامه گوش الاغ اهلش میبینن، اون میاد یه اینستاگرامی هم داره و یه کوفت و زهرماری هم داره و با همینا خلق الله رو مثل خودش میکنه، تقیبه توقی میخوره همش یه جوری، فقط این ور حجابو میزنن اون ور حجابو میزنن. بله ما حجابو جز مسائل درجه یک اسلام مسلمی نمیدونیم، ولی اصلا این قیاس ها اصلا چه ربطی داره؟ آخه مثلا الان من تو بدنم مغز دارم، کبد دارم، کلیه دارم، دندون دارم، بعد مثلا من دندونم درد بگیره برم پیش دکتر، بعد دکتر به من بگه که دندون رو ول کن، قلبت در چه حالیه؟ قلب خیلی مهمه. آقا دندونم حالا اون رو چشم حواسم بهش هست، حالا دندونم درد میکنه، میگه نه. خب این معلوم چه که تو اصلا حالیت نمیشه، تو سر در نمیاری. حالا چون دندون به اهمیت قلب نیست، یعنی کلا ولش کن، همینم هم اگه ولش کنی چرک و عفونتش میزنه همون قلب، قلبم از کار میندازه. مسئله حجاب در حکم دندانه، یه سری مسائل دیگه هم، حالا نمیخوام بگم اختلاس و مختلاس و اینا، یه سری مسائل دیگه هم در حکم قلبه، ولی همین اگر عفونت بکنه میزنه قلب از کار میندازه قطعا و بلا تردید. کشف حجاب زمان رضا شاه اینجوری بود، مردم احساساتشون جریحه دار شد، الان اومدن این مدلی کار کردن که سم صداش در نمیاد. اون وقت من طلبه میخوام این حرفا رو بزنم، میشم نماد تندروی و تهجر و افراط و یعنی همین رو از ما میشتم، میگه حاجا من فهم کنم تو آدم روشن فکری هستی، اصلا زده شدم ازت با این حرف. به ما میگن آشنیدیم اینو به کرات در مورد مسئله بی اهمیت لباس، همین مسئله بی اهمیت لباس امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا فرمود لباسی بیارید که دشمن درش رغبت نکنه، که اینو زیر بپوشم که منو عریان نکنن. این تیکش خیلی جالبه، رفتن یه لباس بودن، لباس تنگی بود، حضرت نگاه کردن فرمودن این لباس ذلته، بیارید لباس گشاد بیارید. آقا شما میگین من یه چیز باشه که از سر من در نیارم، حالا یکم تنگ، این ملکوت داره، این اثر داره، این تو رابطه من با خدا اثر داره، منو از چشم خدا میندازه، رابطه منو با خدا خدشه‌دار میکنه، بعد این آثار وضعی داره تو زندگی من، تو نسل من، تو ذریه من. همین که این یک کمی گشاد باشه یا تنگ باشه اثر داره. امام حسین زهر عاشورا تو اون گیرودار گیر دادن من که بریم یه لباسی که پیدا کنین. بعد میگه مسائل بی اهمیت، همه شما به نمیدونم فرم چی چیه، نمیدونم لب کی و نمیدونم دو تا تار موی این بر و نمیدونم فرم چشم اونه، به همینا فقط مسائل کم اهمیت. و شما میگه اصلا نفهمیدی دستگاه عالم چیه، که اصلا اهمیت سر در نمیاری چی چیه. برای شما اهمیت فقط شکمه، به شما بگن چی تو عالم فقط اهمیت داره؟ شکم. اختلاس هم خاطر همین خیلی نقطه جوشه خیلی هاست، چون مربوط به شکمه، امر مقدسی است، ما مقدس تر از شکم داریم. بله اگر بخوایم حجاب با چیزی هم مقایسه کنیم، بعد با فکر و تعقل و اینا مقایسه کنیم، نه با شکم، نه این حجاب با اختلاس مقایسه کنیم که بعد بگیم که اختلاس مهمتره. آقا کی گفته که اختلاس بدتر از بی حجابیه؟ چون مربوط به شکمه اهمیت اولویتش رفت بالا؟ نه، کسی که از جهت فکری مردمو متحجر بار میاره، اهل تفکر نمیذاره مردم بشن، مردم سطحی بار میاره، این خیانت که میکنه قطعا از خیانت مربوط به حجاب بیشتره. اگه میخوایم مقایسه کنیم دو تا رو مقایسه کنیم. مرحوم شیخ عبدالکریم فرموده بود که مردم برای مبارزه با کشف حجاب باید انقدر ایستادگی کنن حتی کشته بشن. ما همین مشهد چقدر کشته دادیم برای بحث حجاب ماجرای گوهر شد. تعداد زیادی شهید دادیم. همین کوه سنگی که شما میرید اون محوطه اول کوهسنگی، زیر اونجا اونقدر که یادم 500 تا شهید دفنن و هیچکی نمیدونه که اینجا گلزار شهداست. اون تیکه رو چال کردن، همه اینا رو انداختن رفتن. 500 تا شهید فقط اونجاست. این فلکه پارک اونجا نمیدونم با 300 تا 400 تا شهید اونجاست. اون فلکه که آخر چیز از اون سمت راستش میره شاندیز و اینا، فلکه چی بهش میگن؟ نمایشگاه میگن، چی میگن؟ اونجا باز نمیدونم چند ده تا شهید ما داریم. هیچ اسمی از اینا، یعنی در حد یه تابلو هم ما نداریم. صدها شهید فقط تو ماجرای گوهرشاد برای بحث حجاب. شما وصیت‌نامه شهدا رو که میخونید، تقریبا 80 درصد شهدا، بلکه بیشتر، یعنی بیش از 90 درصد، حالا دیگه با تخفیف دارم عرض میکنم، 80 درصد شهدا تو وصیت‌نامه‌شون بحث حجاب مطرح کردن. یعنی شهدا نمیفهمیدن که این مسئله درجه پنجمه، مثلا ما خیلی مسائل مهمتر از حجاب داریم. شهدا میفهمیدن که ما این چیزا رو به عنوان شعائر و نماد داریم. هر ملتی، هر فرهنگی به نمادهاشه که زنده است. نمادها وقتی از بین رفت، هویت از بین میره. بله، نماد اونقدر ارزش نداره. شما الان پرچم امام حسین از جهت مادی قیمتش چقدره؟ 10,000 تومان. از جهت وجوب و استحبابش چیه؟ حتی شاید استحبابی هم نداشته باشه. پرچم جلوی در زدن مستحبه؟ روایت داریم براش؟ کسی هم مراجع گفته پرچم زدن مستحبه؟ شاید مباح باشه. ولی اهمیت این کار چقدره؟ اثرش چقدره؟ اون آقا از اندونزی اومده بود عید قدیر ایران، گفت من شیعه شده چراغانیم. گفت تو یعنی چی؟ گفت من از وزارت خارجه اندونزی یا مالزی اومدم ایران، شب عید قدیر بود، فرودگاه وارد خیابون که شدیم دیدم کل خیابون ریسه است. گفتم چه خبر اینجا؟ گفتن بزرگترین جشن ماست. گفتم چه جشنیه؟ جشن عید قدیر. گفتم عید قدیر چیه؟ گفت هم ماجرای که امیرالمومنین. گفت اون که میگن که نمیدونم ولی دوسته و فلان و اینا، این جشن، این همه اهمیتی که شما به این ماجرا دادین، منو حساس که برم دمش تحقیق کنم. رفت تحقیق کرد و شیعه شد. یه لامپ میبندی سر چراغ جلوی در خونه، خدا میدونه چند نفر با دیدن این شیعه میشن، چقدر قوت قلب میگیرن. همین جوریش اون ورشه. تو این کتاب شنود در مورد حجاب چیزای فوق‌العاده‌ای گفته که چه آثار برزخی عجیبی داره و دامنه دارم هست، تا قیامت آثارش گاهی باقیه، چون نماده. الان تو غرب اگه میخوام بفهمم یه خانواده مسلمانه، میدونی از کجا میفهمم؟ یه خانواده مسلمان تو آمریکا از کجا فهمیده میشه مسلمانه؟ میدونستید؟ از روسری خانم. یعنی اگه مرده تنها تو خیام بره، ایش که نمیفهمه که این مسلمان، مگر تیپ شبیه این داعشی ها و اینا باشه که اونجوری پی ببرن. خانواده مسلمان از روسری زنه فهمیده میشه. این پرچم اسلام حجاب، شهدا با لطافتی که پیدا کرده بودن فهمیده بودن. ما اینجا الان داریم تو مرزها میجنگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا نقطه ورود، اینجا مرز، اینجا خط مقدم ورود به یک کشوره، اینجا حریم یک کشوره. وقتی این حریم بهش تجاوز شد، مرز رو گرفتن، دیگه اون کشور سقوط کرده. این با این لطافت، چون شهدا میفهمیدن که حجاب هم همینه، حکم مرز رو داره. حالا آدمای نادون هی میان توی مقایسه های مندرآوردی و بی خود، مثل اینکه بنده به شما بگم سردر خونت پرچم بزن، بعد یکی بیاد بگه پرچم مهمتره یا این که من صبح که میشه بچم میخواد بره مدرسه نون پنیر داشته باشم تو کیف این بذارم. آخه چی و با چی داره مقایسه؟ چه ربطی داره؟ اون به این چی کار داره؟ این به اون چی کار داره؟ این یه مسئولی داره؟ اگه کسی داره کم میذاره در مورد خوراک مردم، زندگی مردم، معیشت مردم، خدا لعنتش بکنه من الازل الالعبد، با معاویه مشهور بشه ایشالله. دیدید دیگه این بگذاریم، حالا من برم تو حرفای سیاسی چیزایی میگم. اون سر جای خودش ما لعن و نفرینمون هم میکنیم، این هم سر جای خودش. مردم ما البته الحمدلله نوعاً این چیزها رو تشخیص میدن و تفکیک میکنن. تو همین ماجرای کرونا اینا وظیفه دولت بود رسیدگی مردم کنه، بسته معیشتی مردم بده، نون بده در خونه مردم. اصلش این بود تو چین همین کارو کردن اولش. خونه ها بعد قروق بشه، کسی بیرون نره، تک تک خونه ها برن بسته معیشتی بده. خب این دولت که زده کلا مملکت رو تعطیل کرده، نابود کرده، فلج کرده. الانم که بورس رو زده نابود کرده، اون اوراق نفتی هم میخواد بده و دیگه کلا کشور بده و بره دیگه. مردم فهمیدن این کار دولت، ماجرای دولت سر جای خودش، ما هم باید کمک کنیم. با همه دق و دلی که داشتن نسبت به این دولت که الان محبوبیتش بین مردم زیر 7%، با همه اینا که داشتن به هلال احمر کمک کردن، به جای دیگه کمک کردن، اونو از این جدا کردن، حساب اون جداست، حساب این جداست، هر چی سر جای خودش. هیچ آدم هر چیزی با هر چیز قاطی نمی‌کنه. بحث حجاب بحث بسیار مهمیه. البته ما در برخورد با کسی که در جرگه محجبه ها نیست چطور باید برخورد بکنیم، این بحث دیگه است. بله حجاب خیلی مهمه، خیلی ضرورت، ولی این به معنی نیست که هر کسی که حجاب کامل نداشت بهش رسیدیم شروع کنیم داد و بیداد کردن، پرخاش کردن. و بسیاری از افراد براشون مسئله به صورت مسئله جدی و اولویت دار مطرح نشو. شما اگه استدلالی منطقی بشینی باش، همین نکاتی که بحثش رو عرض کردم اینا رو که بگی کاملا تصدیق میکنه با شما موافقت، قلبا لااقل موافقت نشون، حالا در عمل شاید الان همین الان حجابش عوض نشه و کاملا قبول داره. لذا آماری که تو ایران گرفتن، گفتن که تعداد محجبه ها در ایران به نظرم 30 یا 40% ولی معتقدین به حجاب بالای 90%. آماری که گرفتن، حالا آمار دقیقش رو بین تو اینترنت سرچ کنید، این خیلی نکته مهمیه ها، به اینا معمولا توجه نداریم. خیلی از افرادی که پوشششون اون پوششی نیست که یه خانم بد داشته باشه، قلبا پوشش یه خانم محجبه رو دوست داره و تصدیق میکنه، تایید میکنه. این خیلی نکته مهمیه و انشالله بابت همین هم عاقبت بخیر میشه. ما میریم نفرت ایجاد میکنیم گاهی، اینجا اگه فاصله افتاد اون وقت، حالا همینی که قلبا قبول داشت قلبا بدش میده، هرچی چادری میره فوش میده، اون وقت کی مقصرش؟ من بودم. این خودش به حجاب نزدیکتر بود قبل از اینکه من باش حرف بزنم، من دورش کردم. اینا خیلی مهمه، باید حواسمون جمع باشه. بخش عمده ای از مسائل مربوط به حجابم بنده مقصر رو افرادی میدونم که با حجابن، رفتارهای گاهی سرد اینها، برخوردهای خشن و پرخاشگرانه اینها. تو دانشگاه مثلا، حالا ما از طرفی زنهای فرهیخته‌ای که با حجاب کامل باشن فراوون داریم، ولی از یه طرف هم هرچی که جیب بره از این مغازه هاست با چادر میره، هرچی هم که گدای سر چهارراه با چادر. تو دادگاه هم که زنها رو اینو با وضع پوشش افتضاح تو خیابون گرفتن، تو دادگاه چادر سرش کردن اومده اونجا. خیلی از جهت رسانه اثر بدی داره تو ذهن مردم. در واقع چادر میونه یاد دادگاه زنان و اعدامی ها و اعدام میخوام بکنن با چادر میبرن اعدام میکنن. خیلی صحنه زشتیه اینا. ما هنرمندی نداشتیم نمونده چادر که این زیبایی اینا بتونیم، حجاب رو بتونیم زیباییش رو جا بندازیم برای مردم، ظرافتاش اگه جا بیفته. پس اصل بحث بحث بسیار مهم و ضروری، لذا گفتن حجاب جز ضروریات اسلام و اگر کسی منکر بشه بگه ما چیزی به اسم حجاب نداریم، این منکر ضروری دینه. منکر ضروری دین هم که میدونیم مرتد به حساب میاد. اگه کسی گفت اینا خودتون در آوردین، ما تو دین چیزی به اسم حجاب نداریم، اگر میفهمه چی داره میگه مرتد به حساب میاد. حجاب جز ضروریات دینه، ولی این به این معنی نیست که هر کسی در مورد حجاب شبهه داشت، سوال داشت یا ضعف در عمل داشت، ما همونجا شمشیر رو بکشیم و سفت و سخت بزنیم پرپرش کنیم. با محبت، با صمیمیت، با استدلال، با گفتگو. هنر رو شهید چمران داشت، این ولی خدا، این انسان خالص، قاده جابر یه دختر مسیحی بیهجاب بود، ایشون هم مسلمونش کرد هم با حجابش کرد، بعد مهریش تو ازدواج شد تعلیم قرآن به من. اواخر عمرش هم که با مرحوم آیت الله حسینی تهرانی آشنا شد و افتاده تو خط سیر و سلوک و اینا. شهید چمران اون دختر از اون وضعیت برداشت و اینجوری کرد. حالا ما چند تا از اینا یه بررسی بکنیم، ما تو زندگیمون چند تا دختر اینجوری رو از اونجا به این ور کشوندیم؟ من احساس میکنم ما خیلی ها رو از این ور به اون ور فرستادیم. بچه کوچیکمون رو ما جرئت نداریم بچه کوچیک مسجد ببریم. یکی از این حاج خانمای دادی بزنیم بچه دیگه تا ابد، کمان که تو اقوام هستن از اینا. 20 سال پاشو تو مسجد نذاشت، بچه بوده اومده تو مسجد یه دادی زدن سرش. این هنر ماست. این بچه هم خودش با پای خودش اومده پرشو با میکنیم، خودش با پای خودش اومده، کسی که ارزه نداریم بیاریم، این هم خودش اومده با لگت با پرتش کنیم بیرون. اینا قطعا عقوبتش از اون عقوبت بدحجابی و بیهجابی اینا بیشتره، یعنی اصلا ابدا شکی نیست قطعا عقوبتش بیشتره، داره متنفر میکنه آدم ها رو از همه چیز. به هر حال این بحث حجاب روش اونجا اشاره کرده بودن، نکاتی هرش جو فهمنام باید مردم در راه جلوگیری از آن کشته شوند. فردا جهت تأکید رفتن خدمت ایشان که تکلیف همان است که دیروز فرمودید یا نه؟ فرمود نمیدانم. فهمیدین چی شد؟ از شیخ عبدالکریم پرسیدن آقا در مورد حجاب چیکار کنیم؟ ایشون فهمیدن مردم وایسن ولو کشته بشه. فردا اومدن گفتن آقا هنوزم همونو میگی؟ ایشون گفت نمیدونم. یعنی نقض فرمان دیروز. اگر مردم منکر کشف حجاب شوند و در این راه جهت نهی از منکر کشته شوند و در نتیجه کشف حجاب رفع شود باز مطلبی است، ولی اگر کشته شوند و منکر همچنان رایج باشد چطور؟ ایشون تردید در این کرد، نکنه ما مردم به کشتن بدیم آخرم حجاب همون وضعش بشه، هیچ خاصیتی نداشته باشه. دقت کردین چی شد؟ در آن زمان رضا پهلوی به یکی از نمایندگان گفت هر چند افرادی را نزد حاج شیخ عبدالکریم حائری داریم که از دستور و علیه کشف حجاب مانع شوند، ولی تو هم به قم برو نگذار کسی با حاج شیخ تماس بگیره. آری یاری کردن ظلم خیلی در احداث و بقای ظلم و ظالم مدخلیت داره. همه زور این ظالمین به حمایت هاییست که از اینا میشه، وگه نه ظالم که زوری نداره. حمایت ها چه شکلیه؟ یا یه عده میشن اعوان و انصار اینا، یا یه عده در برابر اینا سکوت میکنن بی تفاوت. اینا قدرت میدن به ظالم. تو همین ماجرای کشف حجاب اگر همه مردم علیه رضا شاه میریختن بیرون قیام میکردن گورشو گم میکرد. یه تعداد که کمکش بودن، یه تعداد هم ترسیدن، یه تعداد خرید، یه تعداد هم ترسیدن. تو ماجرای کربلا هم همین بود. ظلم ظالم بنده به این کمک هاییست که به اون میشه، وگرنه ظالم نمیتونه ظلم کنه. در روایت هست که ائمه علیهم السلام فرمودن لولا ان بنی امیه وجدوا اعوانا لما قصبوا حقنا. اگه بنی امیه یاورانی پیدا نمی کردن هرگز نمیتونستن حق ما رو قصب کنن. که تو روایت تو پاورقی آورده خیلی جالب ترم هست. اگر بنی امیه پیدا نمی کردن کسایی رو که برای اینا بنویسن من یک تو بلهم کاتب، همون که میاد کتابت میکنه، فکرم میکنه تو هیچ ظلمی شراکت نداره، من که نه آدم میکشم نه دزدی میکنم، من حقوقمو میگیرم اینجا میشینم منشیم یادداشت میکنم. فرمود اگه همین منشیا نباشن حکومت اینا یه روز برقرار نمیشه. فهم میکنین؟ خیلی مسئله حساسی. و یجب لهم الفیع، کسایی که برای اینا مالیات جمع میکنه، و یقاتلوا عنهم، کسایی که برای اینا میجنگه، و یشهدوا جماعتهم، کسایی که تو نماز جماعت اینا حاضر میشن. اگه اینا نبودن حکومت اینا یک روز برقرار نبود. لما سلبو حقنا، اینا به همون نماز جماعتی که طرف میاد تایید میکنه ببین چقدر قدرت ایجاد میکنه و چه وظیفه گردنش میاد. به نماز جماعتی که میره یه مجموعه رو داره ضعیف میکنه، یه مجموعه رو داره قوی میکنه. نماز جماعت اینا بره، نماز جماعت اونا بره. چون که نماز جماعت که دیگه چیزی نیست دیگه، نماز واجبه دیگه، خدا خواسته از آدم. نماز شو پشت این بخونه میره جهنم، چون این سپاهو تقویت کرد. نماز شو پشت اون بخونه میره بهش، چون این سپاهو تقویت کرد. مثلا گفتن هر عاقبت به خیر شد، اصلش همینجاش بود. چون موقع نماز که شد حضرت فرمودن که وقت اذان شده، برید نمازتون رو بخونید. هر گفت آقا شما جلو بیستید ما پشت شما بخونیم. اصل ادب این بخشش بود، اون ادب بعد از زهرا جدا، اینجاش هم جدا. به خاطر همین عاقبت به خیر شد، جز سپاه امام حسین شد. یعنی خدا نگاه کردید این هر توی این لشکری ایستاده داره نماز میخونه، این همین وایساد نماز بخونه، خدا جز این لشکر ثبتش کرد. دقت میکنیم؟ او رو امام حسین به عنوان امام جماعت پذیرفت، خدا براش به عنوان امام دنیا و آخرتش تثبیت کرد. امام جماعت تا اینجاها مهمه، نماز جماعت تا اینجاها اثر داره، نماز جماعتی که هیچی به حساب نمیاد. پس به همین اندازه ای کسی کمک ظالم بکنه، در تمام کارهایی که اون ظالم میکنه شریک. آیت الله حسنزاده عمالی فهمده بود که توی ماجرای فیضیه که ساواکی ها ریخته بودن، طلبه ها رو از اون بالا پرت میکردن یکی یکی پایین، خیلی به وضع فجی این طلبه ها رو کشتن و یکی از اینا با باتوم زده بود رو قلب آیت الله حسنزاده عمالی، که ایشون یه لحظه قلبش از کار ایستاده، که هنوز که هنوزه، حالا خدا بهشون طول عمر و سلامتی بده، هنوز که هنوزه ایشون این آرزه رو با خودش داره، این ضربه‌ای که زدن. وای حسنزاده فهمده بودن که هر کی میگه، هر کی ولو یک کلمه داره از پهلوی حمایت میکنه، تو اون ضربه باتوم که به قلب من زدن شریکه، تو تک تک اون طلبه‌ای هم که کشتنش، این تازه یه قلم از کارهای پهلوی بود، تو تمام اینا شریکه، بقیه‌شو کار نداره. همین میگه خدا بیامرز، خدا بیامرزتش، همین که میگه این رفت تو پرونده، رفت تو امامت پهلوی. یا مند او کل اناسن به امام. رجب الخیاط اومده بود دیده بود خیابون رو آسفالت کردن، تو خدا خیرشون بده اینجا رو آسفالت کردن، از ملکوت بهش گفته بودن که از چشم خدا افتادی، چون اینجا رضا شاه آسفالت کرده بود، تو از رضا شاه اینجا قلبن انگار راضی شدی و شدی طرف ظالم. حالا اشکال نداره آدم بگه که این کارش خوبه ولی خدا لعنتش کنه، اینجور بشه اشکال نداره، ولی اینی که قلبن انگار متمایل شده. بخش بعدی میفهمن که عثمان تمام خمس یعنی غنایم آفریقا رو به مروان بخشید. نه عمدتا مشکلات، چون مشکلات مالی بوده دیگه، نه که خیلی اهل مراقبت های مالی نیستن و این ریزکاری ها رو دقت ندارن، خصوصا الان با این وضعیت اقتصادی و اینا خیلی در معرض خطره. این جنس کارا جنس کار دشمن های اهل بیت، نه آلودگی های مالی داشتن اکثرشون، ناقبت بدی که پیدا کردن این آلودگی های مالی شوش. الان این پولای مشتبه و پولای بادآورده و سرمایه گذاری هایی که سر و تهش معلوم نیست و دلال بازی ها، و میگه من دلار میخرم دلار میفروشم، حالا یه وقت تعداد کمیه درد نیاز ضروری آدمه، یه وقت بازاری رو داره بالا پایین میکنه، خون مردم تو شیشه داره میکنه، مردم داره بدبخت میکنه، این آلودگی های مالی. این آلودگی های مالی جنسش جنس دشمنای اهل بیت. فهمو ان شیعت علی لا یاکل الا الحلال، شیعه علی امام صادق فهمو شیعه علی جز حلال نمیخوره، ولی اونی که به حلال و حرام کار نداره اون شیعه علی نیست، شیعه عثمانه. ولکن شیعت عثمان لا یبالی بالحلال و الحرام، یه همچین تعبیری، شیعه عثمانه که براش مهم نیست حلال یا حرام، شیعه علی فقط براش حلال مهم. اون یه شاخصه دیگه، اگه خیلی تو گیر و بند نیستم شیعه علی نیستم، شیعه عثمانه، جنسم جنس عثمانه. به قول آجای قرائتی فهمود میشینه دولیت گریه میکنه که باقی فدک حضرت زهرا رو غصب کردن. تو خودت خمس نمیدی، تو خودت حق امام زمان تو غصب کردی، بعد داره قصه میکنه که غصب حق امام اول رو غصب کردن، تو خودت حق امام آخر رو غصب کردی، تو خودت جز اون قاسبین فدکی، تو فدک همین خمسه دیگه، فدک امروز همین خمسه، بعد برای اونجا گریه میکنه. مثلا که بنده مثلا دست رو بچه‌م بلند کنم بزنمش بعد بشم برای بچه‌ام امام حسین گریه کنم، تو خودت هم میگی که زور دست بچه داری ظلم میکنه، خب اونم که به بچه‌ام امام حسین ظلم کردن از جنس تو بودن دیگه، همینه دیگه، دقت میکنی؟ اینه که ما یه رگه هایی از اینا رو داریم، خدا نجاتمون بده. عثمان تمام خمس یعنی غنایم آفریقا رو به مروان بخشید. همین کارها و همچنین نوشتن این که محمد ابن ابی بکر را بکش سبب قتل عثمان شد. مسلمون ها نتونستن همین کارها رو طاقت بیارن که این دوتا ماجراست تو پاورقی نقل میکنن. ماجرا اولش اینه که بعد از اینکه عده‌ای از اهل مصر نسبت به اعمال والی آنجا به سوی عثمان شکایت بردن، مصری اومدن به عثمان گفتن که این والی که بر ما گذاشتی آدم فاسدی، عثمان نامه‌ای برای اینا نوشت و در ضمن اون نامه والی مصر رو عزل کرد و محمد ابن ابی بکر رو جانشینش قرار داد، ولی از سوی دیگه دستور داد که محمد ابن ابی بکر رو بکشن، هم خودش رو هم همراهش. محمد ابن ابی بکر جز یاران خاص امیرالمومنین بود. بعد اینو فرستاد برای حاکم مصر. همراهای محمد ابن ابی بکر تو بین راه پیک عثمان رو گرفتن، نامش رو پیدا کردن، دیدن به این مضمون توش نوشته که وقتی که محمد ابن ابی بکر و فلانی و فلانی نزدت آمدن آنها را بکش، نامه هاشون رو باطل کن، بر کار خود باقی بمان تا دستورم به تو برسه. این مدل سیاست بازی هم همون سیاست بازی عثمان، اینجا مردم یه چیزی میگه، بتون ابلاغیه های پشت پرده و تو جلسات و اینا یه چون یه جور دیگه ابلاغ میکنه، تو رسانه و جلو چشم مردم و پشت تریبون و اینا یه چیزی میگه، اینجا یه جور دیگه تصویب میکنه، این همون خصلت عثمان. این ماجرای اول مسلمان ها توستن طاقت بیارن، توضیحش اینه، گفتن در مدت خلافت عثمان اموری رخ داد که موجب خشم مردم شد، از این رو عده از اصحاب گرده هم آمدن و نامهی برای عثمان نوشتن و این امور رو یادآور شدن. ابن قتیبه این ماجرا رو چنین نقل کرده که گفته که گروهی از اصحاب پیامبر دور هم جمع شدن، نوشته آماده کردن، در اون مخالفت های عثمان با سنت پیغمبر و سنت دوتا خلیفه قبلی رو ذکر کردن، مواردی رو شمردن. این ستاشه: یک، اهدای خمس آفریقا به مروان که حق خدا و رسول و یتیمان و بینوایان است، و زیاده روی در ساخت کاخها تا جایی که 7 خانه رو نام بردن که در مدینه ساخته است، خونه‌ای برای نائله و خونه‌ای برای عایشه و خونه‌هایی برای دیگر اعضای خانواده و دختران. خیلی همیشه اینا همیشه شبیه هم بودن، عثمان های طول تاریخ تو دوره‌های مختلف همیشه شبیه هم بودن، این ویژه خاری ها و زمین های فلانجا بدیم به فلانی و تپه های فلانجا مال فلانی و این ویلاهایی که همجور هی تک تک این آقازاده ها توی جاهای مختلف شمرون و لواسون و کرج و جاهای مختلف که بعضیش الحمدلله خراب کردن، اینا به پشوانه اون بابایه و اون مادره و اینا دارن کار میکنن، این همه جنس کار عثمان. این یکیش. دومیش این بود که کاخهایی که مروان در زی خشب ساخته و بهره برداری از اموال خمس که برای خدا و رسولشه در این راه، دست اندازه بیت المال. سه، توزیع مسئولیت ها و ولایت شهرها بین خیشان و بستگان و اموی خود که جوان و کمسال بودن، توی فک و فامیلا این برای بچه ها کم سن و سال مسئولیت ها رو به اینا داده و هیچ مصاحبتی با پیامبر و هیچ تجربه‌ای در این گونه امور نداشتن. حالا چهار هم داره. چهار، نماز صبحی که ولید ابن عقبه والی کوفه در حال مستی 4 رکعت خوند، صبح نماز صبح بخونه، خیلی سرخوش بود، اینو تو فیلم امام علی هم نشون دادی یادتون باشه، ولید که عرق خوری میکرد و اینا اومد گفت امروز خیلی سر حال، 4 رکعت خون، گفتن که چرا 4 رکعت خون، گفت خیلی سر حالم، بیشتر میخوان میخونم. و و گفت اگر بخواهید بیشتر هم میخوانم و خودداری از اجرای حد بر او و تأخیر انداختن او، هیچ کم حدی برش جاری نکرد، که از همونجا دیگه باب عرق خوری دوباره بین مسلمان ها باز شد. و پنجمی، رویگردانی از مهاجران و انصار و عدم واگذاری امور به آنان. اینا رو میگفتن مهاجر و انصار افراطی ان و دلواپسن و اینا بیچاره کردن ما رو، با همه دنیا ما رو سر لج و دشمنی انداختن و اینا رو منزوی کردن. و عدم مشورت با اونا و خود را بی نیاز از نظر آنان دانستن. این پنج تا ویژگی، ویژگی عثمان بود که باعث شد مردم علیه شورش کردن، آخرام کشتنش. مروان از عثمان قول گرفت که لا تقر لهم بالخطیئه، به هیچ اشتباهی نزد مردم اقرار نکن. ببینید چقدر اینا روی اینا بشین کار کنین، خیلی قدرت تحلیل آدم بالا میره. سیاست عثمانی و سیاست کثیف بنی امیه ببینید، همیشه توجیه فرافکنی، این تقصیر اونا بود، اونا اگه اونجا اینجوری بشه این وریا اینجوری کنن، اون وریا اونجوری کنن، ما می‌خواستیم اینجوری کنیم، اینا اومدن اونجوریش کردن، اون کلمه رو گفت اینجوری شد. هیچ اقراری به هیچ اشتباهی نکن. معاویه گفت چیز، مروان به عثمان گفت. معاویه اومد و وضعیت رو دید، ولی مروان رو با خودش نبرد. اگه مروان رو میبرد دیگه عثمان کشته نمیشد، چون عثمان بلا وزیر کارهای شخص خودش طوری نبود که مردم برای کشتنش حاضر باشن. عثمان رو می‌خواستن بکشن بخاطر این مروان بود، بخاطر وزیرش بود. اگه مروان برمی‌داشت می‌برد، کسی با عثمان مشکلی خیلی نداشت. فلذا مروان تا این اوضاع رو دید فرار کرد و رفت. ولی شیعیان امام حسین علیه السلام نمیدونم 70 نفر یا بیشتر بودن. در روایت زیارت اصحاب در روز عاشورا که در اقبال آمده است، که زیارت ناحیه مقدسه است و نام شهدا اونجا یک به یک اومده، از 72 نفر بیشتره. آقای بچه هم فهمه که این بیش از 72 نفر. همه گفتن باید قبل از او کشته شویم، اول اصحاب بعد اهل بیت علیهم السلام. اون هم چه اهل بیت؟ آقای بچه هم فهمن که این مروان که هرچی عثمان کشید از مروان بود، آخر سر مروان رو فرستاد بالای دار، تا دید هوا پسه و مردم اومدن عثمان رو بکشن در رفت. این زندگی سگی این کفار و تباقیت، به خاطر هم جهنم میرن تو این کسافت کاریشون با هم دیگه، ولی هیچ وقت پشت هم دیگه نیستن، هر وقت هر کدوم احساس خطر کنه در میره. ولی این هم زندگی اصحاب اهل بیت، همه وایسادن هم گفتن تا وقتی یک دونه از ما زنده است نمیذاریم کسی سمت تو بیاد حسین جان. تفاوتو ببینید چقدره. در شب عاشورا یاران خاص امام علیه السلام با عبارات گوناگونی آمادگی و اشتیاق خود را برای فداکاری در راه حضرت بیان کردند. از جمله مسلم بن مسجع گفت به خدا قسم اگر بدونم که من کشته میشم، بعد زنده میشم، بعد سوزونده میشم، دوباره زنده میشم، خاکسترم به باد میره، 70 بار با من چنین کنن، هرگز از تو جدا نخواهم شد تا اینکه در رکاب تو به شهادت برسم. اهل بیت اون حضرت هم وقتی اذن امام برای جدا شدن از او رو شنیدن چنین گفتن، چرا چنین کنیم تا پس از تو زنده باشیم؟ خدا هیچگاه ما را پس از تو زنده نگذارد. اول از همه هم حسن عباس این حرف رو زدن و این وفاداری یاران امام حسین علیه السلام بود. میفهمن؟ اما مروان به مجرد اینکه دید صحبت کشتن است از دیوارها فرار کرد و از خانه بیرون رفت، که اینم نقل تاریخیش اینه که گفتن که حرب مروان و غیرهم من بنی امیه، مروان و بقیه اموی‌ها فرار کردن و تحت تعقیب بودن تا کشته بشن، اما کسی به اینا دست پیدا نکرد، فقط عثمان بود اون وسط و سه روز محاصرش کردن، آب بهش ندادن و بعد به لب تشنه کشتنش. بعد همینایی که عثمان به خاطر اینا کشته شد اومدن به خونخواهی قیام کردن، بهره برداری، موقع جون دادن ولش کردن، گذاشتن کشته بشه، بعد جنازش برای اینا، بعد تو جنازش چیزی در بیاره. این زندگی کثیف این تواقیت. آدم عاقل اون وقت میشینه فکر میکنه من با حسین باشم یا با عثمان باشم. خیلی آدم باید احمق باشه که این ور رو انتخاب کنه، اون ور رو رها کنه. این ور، این فداکاری ها، این جان نثاری ها کجا؟ اونور تا لحظه آخر سر این بابا رو زیر آب کردن، آخرم در میرن. یک ذره ایثار از خودگذشتگی، فداکاری. بابا تا تو جلوتر کشتشو و از امام وقتت و از امام اصلت دفاع بکن، اقلن یک نفر را که میتوانی بکشی. بالاخره همهش برای ریاست های خودشان بود، همه برای اینکه عثمان کشته بشه و نوبت به اونها برسه، به خدا پناه میبرد. یعنی چی که عثمان خاطر خودش نمیخواست، عثمان نردبون بود اینا به قدرت برسن. تا وقتی این نردبون زیر پاشون بود خواستنش، هر وقت دیدن که این نردبون داره میشکنه خودشون لگد زدن بهش. این کاریه که با قذافی کردن، با صدام کردن، با مصدق کردن، با رضا شاه همین رضا شاه کثیف ملعون کردن. تا دیدن دیگه داره واسه اینا ایجاد هزینه میکنه خودشون سرشو کردن زیرا. خیلی آدم باید احمق باشه به اینا اعتماد کنه، به اینا دل ببنده. میبینید دیگه تو این روزنامه از الان برای انتخابات آمریکا دارن بشکن بشکن میکنن که فلانی بیاد، اگه اینا بیان دوباره گلستان میشه، ما با اینا مذاکره میکنیم، همه چی خوب میشه، همه چی درست میشه. اینا اگه بودن طرف علی بودن یا طرف عثمان بودن، ذره تردید دارید شما در اینکه اینها با عثمان بودن؟ عثمان هم تا جایی که نونی برای اینا داشت، همین الان داریم میبینیم، همین مسئول فاسدی که اینا رو به آلاف و علوفی رسوندن تا وقتی این سفره پهن بود نامعجزگو بودن، تا دیدن دیگه هزینه داره و خطر داره خود اینا شرکن لگت داره. مصدق جوری شد که همین دوروریاش ولش کردن و اون ویلای کجا بود؟ احمد آباد مصطفی بود کجا بود؟ تک و تنها تو ویلا بود که آخر مرد. برید بخونید تو مردن مصدق و دفنش و اون قربتی که تحمل کرد و که سالگردش بود این ایام فکر کنم. آتا همین کودتای 28 مرداد بود دیگه، چند روز پیش سالگرد کودتا بود. این تکیه کرد به غربیا، زیر پاشو قشنگ خالی کرده. خلاصه این به اینا دل بستن و از اینا توقع کمک داشتن و اینا اوج بدبختی و خسارت دنیا و آخرت. همینجا سرتوزی راب میکنن هم تا قیامت، روز قیامت هم با همین محشور بشه. این اوج درده ها، اوج درد. یعنی همین مروان قیامت با عثمان محشور میشه، امامش عثمان. بعد حالا مثلا فرض کن کسی همینجا بهش خیانت کرده، اون امامش مولاش بر روز قیامت هم ذیل ولایت اونم بخواد محشور بشه. این دیگه درد مضاعفه. این کجا اون کجا که آدم مولایی مثل ابی عبدالله داشته باشه که با افتخار بیاد تو میدان سینه سپر کنه، سر بالا بگیره، بگه امیری حسین و نعم الامیر، امیر من حسینه، خوب امیریه، این امیر یگانه است، این امیر یکتاست. دلسوزی امام حسین رو برای این اصحاب ببینید. شب عاشورا کدوم مولای پیدا میشه؟ تو اینجور وقتا معمولا سعی میکنن یه جوری خودشون، همون کاری که محمد رضا پهلوی کرد، دولت رو اینجا گذاشت خودش در رفت. این بدبخت ها اینجا موندن و بعد رئیس ساواکش رو گرفتن کشتن و همینجور از این سران تک تک اینا رو تونستن خیلیشون رو دستگیر کنن و اعدام کنن. هویدا و کی و کی و کی، اول کسی که در رفت محمد رضا پهلوی بود. بعد امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود که انهم لا یریدون غیری، اینا با غیر من کار ندارن، پاشید برید، بیعت هم از همه شما برداشتن. اینو میگن مولای کریم، اینو میگن ارباب، اینو میگن آقا. این اونیه که جا داره آدم براش جون بده، براش بمیره. فرمود همه تون پاشید برید. تو اینجور وقتا معمولا باید اینا رو جلو بندازه، خودش دره، بگه شما اینجا سپر انسانی درست کنید، من از این بیابونا استفاده کنم فرار کنم. بعد دستم به جای بند شد سعی میکنم شماها رو هم بیارم. قاعدش اینه دیگه، بین طاغوت و کفار اینجوریه دیگه. امام حسین فهمود که شما همه تون برید، به سلامت هم برید، من اینجا میمونم، اینا تا منو قطع نکنن دست بردار نیست، اینا با من کار دارن. اینا هم پاشدن گفتن اگر 70 بار ما سوزونده بش، تیکه تیکه بش، ما ترکنا که یبن فاطمه، پسر فاطمه ما تو رو ول نمی‌کنیم. ما تو رو ول نمی‌کنیم. این آقای کریم هم فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا و ابر منکم، من تو عالم یارانی بهتر از شما سراغ ندارم، با وفاتر از شما سراغ ندارم. همین بس بود برای این شهدای کربلا که اینجور لبخند رضایت آقاشون رو گرفتن و آقای اینا از اینا راضی بود. اینا رقص خون کردن در میدان، عاشقانه اومدن تو میدان، روپها بند نبودن که امام حسین اجازه داده اینا پیشا رو و پیشا پیش آقا و اربابشون رو زمین بیفتن، خون اینها با خون ابا عبدالله قاطی بشه. چه افتخاری بالاتر از این؟ چه افتخاری بالاتر از این؟ آدم خونش با خون امام زمانش عجین بشه. افتخار برای اینا بود، فخر اینها بود که دارن اینجا کشته میشن. چه یاران با وفایی بودن اینا، چقدر مرد بودن اینا. لا اله الا الله. اینا التماس میکردن. همین فرزندان حضرت زینب که معمولا شب چهارم و روز چهارم به ایشون متوسل میشن، به این دو عزیز، به این دو آقازاده، اینا با اصرار با التماس، هر کدوم از بنی هاشم که رفت میدان با اصرار و التماس بود. امام حسین اجازه نمیداد اینا میدان برن، غیر از علی اکبر که خود او زره به تنش کرد و به قد و بالای او رسید و خودش به میدان فرستاد، همه رو با التماس و اصرار فرستاد راهی میدان. اینو میگن آقای کریم راضی نبود خار به پای کسی بره، راضی نبود سر سوزنی زخم به تن یکی از این اصحاب بیفته. اون معدن لطافت، معدن رحمت، معدن رحمت، وقتی اومد دید مثل همین ایام بود، شاید روز سوم بود، روز چهارم بود، هنوز آبو نبسته بودن، لشکر دشمن رو که دید، دیدین اسب‌ها تشنن، جان به قربان تو آقا جان، جان به قربان کرم تو آقا جان. فهمود ذخیره آب چقدر داریم؟ گفتن هست آقا. فهمود بیارید این اسبا دارن له له میزنن. آقا ما هم تشنه ایم یا با عبدالله. آب رو آوردن دادن، یکی از اینها درست آب نمیخورد، حالا خود این صاحبانش اسبا و شترها هم از این آب برداشتن، این سر مشک رو گرفت همجور که آب میخورد، آب با فشار میریخ از بغل دهان این شخص، این آبا همه میریخ. حضرت فرمودن انا خر راویه، این مشک رو درست دست بگی، داری اسراف میکنی. این عرب بادیه بود، لهجه امام حسین که لهجه حجازی بود و فصیح بود نمیفهمی، گفت نمیفهمم چی میگی. اینجا داره که حضرت از اسب پیاده شدن، این بابا هم ایستاده بود، پیاده شدن، مشکو از او گرفتن، زانو زد امام حسین علیه السلام، به اونم اشاره کرد بشین، سر مشکو با دست نازنین گرفت، با اون یکی دست مبارکم دهانه مشکو گذاشت رو دهن این دشمن، شروع کرد قطره قطره به او آب دادن. همون منظور این بود که اینجوری آب بخور، دشمنشو سیراب کرد ابو عبدالله. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی. خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. روزه ای که جبرئیل برای حضرت آدم خون این بود، گفت آدم همینقدر بهت بگم، تو گفتی این چه اسمی بود که اینجور دل منو ریش ریش کرد، اشک منو جاری کرد و خدا توبه منو قبول کرد؟ این از نسل توه که میاد، حسین ابن علیه. روزه آتش خون برای آدم، چه سریه در این آتش ابا عبدالله؟ خدا میدونه. این پسر تو رو بین دو نهر آب با لب تشنه میکشن. جبرئیل اینجور گفت، گفت آدم در اون لحظه همه سگهای بیابون سیرابه، ولی حسین رو با لب تشنه میکشن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا فرج آقامون امام زمان برسه، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه ذوی الحقوق اصائ سر سفره شهدای کربلا مهمان بفرما. شب اول قبل شهدای کربلا به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. حاجات حاجتمندان حاجت روا بفرما. شر ظالمین به خودشون برگرد. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. توفیق مراقبه، توجه، حضور، اخلاص، بندگی خالصانه، تقوا، طهارت به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.